أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که ما یه مقداری در یکی دو جلسه از طور بحث فقهی فاصله میگیریم برای اینکه مقدمه ای بشود برای بحثی در باب غم و شادی و سرور و خوشنودی و حالاتی از این قبیل. بحث پنجم در مباحث روابط عام اجتماعی عبارت بود از ایزا و خوشحال سازی، ادخال سرور. شاید مناسب بود در همون ابتدا ما به این مبحث مقدار بیشتر می پرداختیم و بعد هم به دلیل اینکه چندان بحثی در فقه در باب اصل احکام خوشحال شدن یا ناراحت شدن نبود، اینم رو متعرض می شدیم و بعد وارد اون بحث ارتباط انسان با دیگران می شدیم. منتها ابتدا متفتن به این نبودیم، یا اگرم بودیم می گفتیم کار ما نیست اینجا در این بحث، بعدش گذشتیم. بعد به ذهن میاد که چون کمتر این بحث مطرح میشه، یه مقداری هم همون بیش مورد ابتلا هم هست در روزگار ما، به عنوان یک تکمله و خاتمه بحث به این مسئله میپردازیم که خوشحالی و ناخوشحالی و لذت و الم، خوشی و رنج و مهنت، رضایت و کراهت، نشاط و افسردگی و از این قبیل مفاهیمی که این دوگانه را ارائه میکنند چه مفهومی دارند، چه باری دارند، چه معنا و ریشه ای دارند، در ابتدا با یک نگاه فلسفی و بعد هم چه احکامی دارند با یک نگاه فقهی. از این جهت است که مجموعه مباحثی که در این ذیل این دوگانه لذت و الم مطرح می شود در دو مقام قرار می گیره. یک مقام تحلیلی و نظری و فلسفی، یکی هم مقام بحث فقهی، و این دیگه ربطی به روابط عام اجتماعی نداره، بلکه مقدمه ای می شود برای اون، ولی فی حد نفسه ارزش داره. در واقع اینجا تکلیف خود را می خواد مشخص بکنه، مکلفین می خوان تکلیف خودشون را مشخص بکنند و البته در تعیین تکلیف برای دیگران، چه در روابط عام اجتماعی، چه در روابط خانوادگی، چه در روابط تعلیم و تربیت، چه در روابط حکومت و رعیت، در همه اونها این بحث نقش داره. این احکام خوشحالی و فرح و سرور از یک طرف، احکام ناخوشنودی و رنج و مهنت و امثال اینها و غم از طرف دیگر، طبعا در اون 4-5 مبحث هم اثر داره، یعنی هم در طور که اشاره شده، هم در روابط عام اجتماعی، هم در روابط خاص اجتماعی، هم در روابط تربیتی، هم در روابط حکومتی و امثال اینها تأثیر گذار است. اما پس بحث شد تکمله ای و حاوی دو مقام. مقام اول مقام مباحث فلسفی، کلامی، تحلیلی و نظری است. در این مقام عرض شد که شاید ریشه‌ای ترین مبحث مرتبط با این مسئله همون چیزی باشد که در فلسفه به عنوان لذت و الم نامیده میشه، و لذت خوشی است و الم درد و ناکامی است. کامیابی و ناکامی، لذت و الم، یا خوشی و رنج، رضایت و کراهت، نشاط و افسردگی، اینا منظومه ای از مفاهیم هستند که احیانا تفاوت ها و تمایز هایی دارند اما در این حال در یک خانواده قرار میگیرند و تا حدی در تحلیل ها ترتب و عدم ترتب و ترادف و عدم ترادف این هم تا حدی روشن خواهد شد. عرض شد که یا عرض می شود که در سنن فلسفی گاهی اینجور تعریف می شده که اللذه ادراک الموجود، همین، و این محل اشکالاتی قرار گرفته و تعبیر دوم و تفسیر و تعریف دوم این شده که ادراک الملائم. در هر دو تعریف علم اینجور مقابل اون اینجور تعریف می شده که علم ادراک العدم است و در تعریف دوم علم تعریف می شده به ادراک و غیر الملائم، ما لا یلائم. اینا هر کدام محل مناقشاتی قرار گرفته و تعریف سوم نیست که در کلام بو علی سینا در نمط ثامن و هشتمین نمط اشارات آمده که نمط ثامن فی البهجت و سعاده است. البهجه هم همون از سرور و نظره تعریف شده. این تعریف سوم سامن کن، این تعریف سوم در واقع ناظر به حل برخی از مشکلاتی است که در اون دو تعریف اول آمده که به اونها حالا خیلی نمیپردازیم چون حالا باز بحثایی مدار مفصلی داره و نیازی بهش نیست بپردازیم. گفته شده که ما اگر بخواهیم این مفهوم رو باش مواجه بشیم، دو حالت داره. یک حالت اینه که بگوییم که اینا مفاهیم هست که معلوم به علم حضوری هست و از وضوح و بداهت بالایی برخوردارن و خیلی نیازم نیست به تعریف. این تعریف ها تعریف های شرح الاسمی و ایزاهی است. در این حال اگر بخوایم دقت بکنیم باید این سیر را طی بکنیم. به عبارت دیگه در غیر مفاهیم حتی جوهری، به عبارت دیگه در ما اینجا لذت و علم رو به عنوان عرض تلقی میکنیم نه مفهوم انتزاعی. به اصطلاح از معقولات اولاست و علی رغمی که مفهوم واضح داره ولی به همون معنای منطقی قابل تعریفه، منتها چون خیلی وضوح داره به دلیل اینکه هر کسی به علم حضوری با این مسئله مواجهه، از این جهت قاعدتا شرح الاسمه. برای اینکه دقیق نمیشه حالا اون رو منعکس کرد و در صورت حالا از این بگذاریم، اینو توجه داشته باشید که طبق تلقی که الان از جوهر و عرض وجود داره و حتی با اون تعمیقی هم که ملا صدرا در تعریف عرض داره، اینا از اعراض هم چون حتی رو نظریات عمیق تر ملا صدرا در باب جوهر و عرض و حقیقت عرض و نسبت عرض با جوهر باز مفاهیمی مثل لذت و علم اینها از کیف نفسانیه هستند و مفهوم ماهوی هستند و از اعراض هستند و در اعراض از کیف هستند و در کیف هم از نوع کیفیات نفسانیه هستند لذت و علم. و در تعریف اینها این سه تعبیر وجود داره: ادراک الموجود یا ادراک المعدوم برای لذت و علم، یک. دو، ادراک الملائم، در نقطه مقابل ادراک ما لا یلائم. و سه، اون تحلیل جامع‌تر جنسی فصلی است که در نمط ثامن آمده، اون هفته عرض کردیم که اون رو میخوایم ادامه بدیم. اونی که شیخ در نمت سامن فرمود این بود که اللذتو یه ادراکون و نیلون لوصول ماهو و عند المدرک کمالون و خیرون من حیث و هو کذالک. و بعدها با فاصله یکی دو سه چهار صفحه‌ای اینم افزوده شده ولا شاغل ولا مضاد للمدرک، لا شاغل ولا مضاد للمدرک. یک بار دیگه میخونم اللذتو هی ادراکون و نیلون لوصول ما هو عند المدرک کمالون و خیر من حیث هو کذالک ولا شاغل ولا مضاد للمدرک. این تعریف لذت. و علم هم اینطور تعریف شده، هو ادراکون و نیلون لوصول ما هو عند المدرک، تا اینجاش بسیار بالاست، ما هو عند المدرک آفتون و شرون من حیث هو کذالک ولا شاغل ولا مزاد دل المدرک، اونم اضافه میشه. این تعریفیست که بوالی سینا ناظر به رفع نواقص و مناقشاتی که به اون تعاریف قبلی بوده است آورده، بخواسته این ممیزات و مقومات و دقایقی که در تعریف باید اخذ بشه و چون در اون تعریف ها همینطوری نبوده اونا رو رفع بکنه. البته بعضی ها میگن که همون ادراک الملائم را اگر دقت بکنیم و با یه دقایق فنی اون را تفسیر بکنیم همه این قیود را در بر میگیره، ولی در هر حال در تعریف ایضاح خوبه، این که احاله بکنیم به یک دقایقی که لازم ملزوم ها از اون استفاده بکنیم، این خیلی در تعریف شایسته نیست، تعریف با یک امر واضحی باشه. خب حالا بحث اول ما نکاتی است در ارتباط با همین قیودی که اینجا آمده و در ادامه اون وقت می‌پردازیم به مباحثی که مقدار محتوایی تر است ولی با این تعریف هم ارتباط داره و با اون مباحثی هم که ملا صدرا داره در چند جای اسفار در همون مقولات عش و اعراض آورده و در جلدهای عش نه جاهای مختلف این مباحث را آورده. خب نکاتی که در این تعریف هست به همین شکلی که در اشارات ملاحظه کردید با یه مقداری حالا تلخیص و تکمیل عرض میکنیم. پس مبحث اول این تعریف شد در لذت و علم در ذیل این نکاته. نکته اول اینه که لذت ادراکون و نیلون، این هم خیلی چیز عجیبیه که جنس تعریف دوتا شده، ادراکون و نیلون. دلیلش هم این است که بو علی و خواجه رحمت الله علیه ما حالا نسبت به خواجه ما رحمت الله علیه را خیلی راحت تر میگیم، بفرمان که ادراکون و نیل. بو علی و خواجه هر دو یک سیر تطوری شخصیتی داشتن، اون تا خب سیر تطوری خواجه خیلی بلندتر بود و رسید به جایی که دیگه جز ارکان تشیع قرار گرفت. از شبت که ادراکون و نیل، تعبیر ایشون اینه که ما با دقت بکنیم که در خوشی و شادمانی و شادی و لذت دو چیز نقش داره به نحو مترتب. یکی ادراک، از همون مقوله علم و درک و فهمه دیگه، ادراک اینجا همون فهمه، ادراک باید بفهمه باید بدانه، ولذا لذت یک عنوان قصدی است، عنوان قصدیه، بدون این که چیزی بفهمد و بداند و توجه بکنه، ولو بالاجمال لذت معنا نداره. اگر چیزی ازش غافله هیچی، توجه به این نداره که به یک هدفی رسید، به یک نیازی رسید، خب لذتی بهش دست نمیده. لذت فلزا ادراک، علم درش نقش داره، باید بفهمد اون چیزی که ملزه، اون رو با درک بکنه، بفهمه، بیا تو فاهمه او. این از یک سو، ولی میگن آمدن اون در فاهمه او، ادراک، اینجا کافی نیست. چرا؟ برای اینکه چون ظهور این ادراک در همون ادراک حصولی است. ادراک حصولی ملازمه با لذت نیست. همیشه اینجوری نیست که وصف العشق واقعا عشقی درش باشه. تصور یک حصول یک مقصد یا غرضی و امر ملزی لذت بخش نیست. اگرم باشه اون لذت دیگری است، متفاوته با اون لذت اصلی. لذا چون ادراک ظهور در ادراک حصولی دارد، میگن این کافی نیست، ولی اضافه میشود و نیلون، باید وجدان بکنه و بیاد در دایره وجودی او درک بشه. این درک حضوریه، وجدانی است. یا به تعبیر خود اشارات، اصابتون، برسه واقعا، اصابه واقعی باشه، غذا را بخوره، نه اینکه تصور غذا بکنه، غذا را بخوره، آب را بیاشامد. ادراکون و نیل، ایشون میگه که چون ما جمله ای و کلمه ای نداشتیم که هر دو را بگه، این را ترکیب کردیم. و الا علل اصول مناسب بود که جنس یک کلمه باشه، بگیم حیوانو. اینجا ایشون میفرماد چون دوتا را، یه واژه‌ای که هر دو را افاده بکنه نداشتیم، واژه دوم هم اگر میگفتیم نیلون، شاید ملازمه‌ای با ادراک داشون نیل حضوری، ولی چون این دلالت هم باز التزامی و غیر صریح میشد، در تعریف مناسب نبود، شد ادراکون و نیلون. این نکته اولیشونه. ما در این نکته اول یک ملاحظه ای داریم، شاید هم یه جای خواجه یا کسی دیگه ای نمیدونم تو این تعلیقات اشاره به این داشته باشه، شاید تردید دارم، ولی به نظرم این نکته درسته. حالا قبل از اینکه اینم من ببینم اینجوری به ذهنم بیومد، و اون این که ظاهرن لذت نه تنها ادراک نیست، بلکه نیل حضوری و وجودی هم نیست. نه ادراک ذهنی است، نه نیل عینی، بلکه حاصل این دوتاست. در مقام خارج اینا البته هم تو هم چسبیده ملازمن، ممکنه حتی بگیم به لحاظ وجودی هم اینا وحدت دارن، اینقدر به هم اتصال دارن. اما وقتی که بخوای تحلیل بکنی، لذت نه اون علم حصولی و درک و شناخت حصولی است که اولی بود، نه رسیدن به اون مقصد و مطلوب، یعنی این که آب را آشامید، اون یا در لذت‌های عقلی یک چیزی را فهمید، اون که چیزی را میفهمه این بهش لذتی دست میده، که خواجه گفت این الملوک و ابناء الملوک، که این لذت درک معقولات را بفهمند. هیچ کدوم اینا این لذت نیست، هر دو ظاهرا مقدمه است. لذت، حالا هرچی میخواییم بگیم تعبیر باید پیدا بکنیم، ظاهرا اونم رو زیق خناق بوده که اینا رو با هم آورده، منطقه ایشون ظاهرش اینی که نیل دیگه جزء مفهومه. به نظر میاد که نه، حقیقت لذت و همینطور علم حال نفسانی و کیفیت نفسانیه ایست، هم غیر از علم حصولی و هم غیر از اون علم حضوری و غیر از اون اتصال وجودی. اینا همه مقدمه است. درک میکنه ملز را، خوردن و آشامیدن را، اینو درک میکنه. بعد هم نیل وجودی و بعدم اون آثارش که در علم حضوری پیدا میشه اینم رو به دست میاره، که اینم حالا با یه تفاوتی دوتاست دیگه، نیل خارجی است و انعکاس اون تو علم حضوریه. او بنابراین اینجا هم علم حصولیه، هم نیل خارجی است، هم علم حضوری. ولی در این حال خوشی یه چیز، نشاط، خوشی، سرزندگی، کیف کردن، این چیزیست حاصل این پروسه و فرایند. حالا چه تعبیری باید براش آورد، هرچه بیانیم اینجا خب در محل بحث دیگه، این تعابیری که میشه آورد در واقع باید بگیم مثلا سرورون، فرحون، نمیدونم کذا و کذا، حاصلون عن الادراک و الاصابه و نیل، انبساط نفسانی مثلا، یه چیزی باید اینجوری بگیم. این از روانشناختی هم که دقت بکنیم همینطوره، اون حالت خوشی و شادی و انبساط و فرح و بهجت، اینا منظومی از مفاهیم هن که یک امر سوم یا چهارمی رو نشون میدن. اونایی که اینجا آمده یا نیامده اینا همه مقدمه است. ادراک حصولی، نیل وجودی، ادراک حضوری، اینا جمع که شد اون وقت یه حالتی پیدا میشه، سرزندگی و بهجت و انبساط خاطر و اینها. این پس ترتب اینطوری شد از روانشناختی تحلیل که بکنیم اینه. در علم هم همینطوره، علم هم اون ادراک و نیل آفت و شر است با همون مقدماتی که اشاره شد، نتیجهش یه نوع سرخوردگی، ناخوشی، ناخوشایندی، نارضایتی، اینجور چیزیست. این یه چیزی غیر از اون پروسه ایست که اونا مقدمات این مسئله است. و عرض شود که این ترتب احوال نفسانی است که از اونجا شروع میشه به اینجا میرسه. البته خود این که این ادراک و نیل و بعد اون آگاهی حضوری، این ستا ما را میرساند به فرح و انبساط خاطر و یک حالی جدیدی غیر از اون اتصال به شیعه، اصابت به شیعه، غیر از درک این مقوله فرح و سرور و بهجت و انبساط، نه علم حصولی است، از مقوله علم حصولی است، نه از مقوله علم حضوری است، نه از مقوله اون نیل خارجی است، اتصال خارجی است. هیچ کدوم اینا اون فرح و انبساط نیست. فرح و انبساط حاصل این هاست، علم هم حاصل این هاست. اون وقت خودمون فرح و انبساط، البته یه منظومه ای از لغات و واژگان در عربی داریم که اون رو نشون میده و خود اون دو دفعه میشه یک هسته‌ای که مترتب میشه بر اون چیزهای دیگه، اون فرح و انبساط و اینها. مثلا فرض کن مثلا آرامش میاره، مثلا اون اطمینان و اینها باز مترتب بری میشه. خب این یک خوشه به هم پیوسته است، این مفاهیمی که پیرامون خوشی و بهجت میگیره، بعضی تو مقدماتشه که ما اینایی که اینجا در تعریف آمد بردیم تو مقدمات، یه چیزهایی هم اضافه کردیم، یه چیزهایی هم مترتباتشه، بر اون مترتب میشه احوال دیگری که اونام البته در منظومه قرآنی مهمه. این حالا اگر یه وقتی کسی بخواد یه تفسیر موضوعی قرآن بگه، اینا رو باید اونجا مطرح بکنه. ما 20 سال 25 سال غصه این میخوریم که چند بار تفسیر موضوعی ناظر به این مباحث اینجوری شروع کردیم و منقطع شد دیگه، بدون توفیق سر شد. همینجور میسوزم، همینجور رو یادم میاد میسوزم. این یک بحث که بنابراین این که فرمودن که اللذهی ادراکون و نیل، این کافی نیست، هیچ چیزی دقیق تریست. البته دفاعی که از اونجا میشه کرد اینه که ایشون میگه من چون واژه هیچ چیزی پیدا نکردم اینا رو ترکیب کردم، همون ممکنه بگه مقصودمه. ولی بالاخره اون در وقتی که به آب را میاشامد، اون نیل واقعی که شد، اون نیل به ملتز حضوری است که اصلا لذت ایجاد میکنه. حالا این رو بعد ادامه میدیم دیگه. اصلا در اینجا مثل علم و عالم و معلوم که اتحاد میگن، بین ملتز و ملتزبه به ذات اتحاده. ملتزبه به ذات اونیست که معلوم به علم حضوری میشه،
اون همون همراه با انبساط روحیه
همراه. بله نه نه، همه ما میگیم انبساط نتیجهش
خودش انبساط، همون علم
نه 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 نه. حالا دو تا جواب خدمت شما میدیم. یکی این که اونی که اینجا آورده بود علی که کار به حضوری نداره، میگه ادراکون و نیلم رو میگه اصابتون، بیشتر رسیدن، خیلی ظاهر نیست که در علم حضوری. این اولا که خب میشه غیر از اون حتما. اون علم حضوری هم بگیم باز به نظر ما حتی غیر از اونم میشه.
خود اون
انبساط
خودش علم
حضوری نیست؟ نه، لازمه اون درک نیل حضوری و وقوع اون در ساحت وجود علمی او لازمش اون انبساطه. به نظر نمیاد که چی باشه. اونتا اگر فقط علم حصولی و اصابت بگیریم که تمایزش خیلی واضحه، با ملاحظه علم حضوری بازم تمایزش واضحه.
حالا دیگه مدرک انبساط چی استاد؟
بله؟
مدرک انبساط چه قوه‌ای
از ها؟ اون مدرک انبساط، بله، هر چیزی که آمد تو دائره علم وجود من هم معلوم به حضوری است و احیانا علم حصولی است. بله اون درسته، همون انبساط حاصله معلوم به علم حضوری است. بله تو دائره علم حضوری است.
از تو تعریف بعد ادراک حضوری رو بیاد
باید تو مقدماتش بیاریم. اگر قراره که این مقدمات رو بیاریم باید اون رو بیاریم. نه، حالا همه ویژگی های وجودی شی که لازم نیست تعریفش بیاد.
حالت
نفسانیه،
حالت نفسانیه. این که حالا معلومه به علم حضوری از احوال انتزاعیات و احوالشه، نه حقیقتش نیست.
این لازم اینجا
بله؟
ادراک حضوری برای لازم لازمه. باید مثلا یه حال خوشی داره و نمیدونم
دلشی منشه ایش منشه. حالا این سوال خوبیه، سوال خوبیه که ادراک حصولی لازم است. بله وقتی که میخواد بیاد. بله این سوالتون سوال خوبیه، ولی اون که الان ممکنه جوابم داشته باشه. ادراک حصولی بله دیگه، اون معلومه به علم حضوری اگر هیچ برداشتی نکنه ذهن از او، یعنی نمیشه اصلا. منتها ادراکاش میشه ادراکای حصولی خیلی مجمل، خیلی بسته. این حالا یه بحثیه تو فلسفه ذهن و اینها که ما میتوانیم یک معلوم به علم حضوری داشته باشیم بدون اینکه هیچ برداشت حصولی از اون بشه، یا اینکه به مجرد اینکه معلومه به علم حضوری پیدا شد یک علم حصولی اونجا حاصله، ولو خیلی بالاجمال و الارتكاز و الخفا. اون که بخواهد تبدیل به تفصیل بشه اون وقت اعمال یک امعان جدیدی لازم داره، ظاهرا اینطور باشه. اگر این باشه اون وقت جواب داره فرمای شما. اگر هم کسی بگه نه ما میتوانیم معلوم به علم حضوری داشته باشیم که هیچ علم حصولی بون در انسان تعلق نگیره، و الا در خدا و اونها که میشه از نظر فلسفی کلی میشه، در انسان ظاهرا استاقی نداشته باشه. حالا اینم جای خودش دیگه.
میشه برای تصحیح این ادراک و نیل به جایی که اینا رو مصدری بگیریم اسم مصدر بگیریم؟
حالا که اسم مصدر اینا همه همه اسم مستره، ولی اون فعالیتش که ارزشی نداره، بیشتر اون حاصل اون درک و نیل دیگه. بله اون فعل خیلی نقشی در تعریف نداره.
خب اگه اسم مستر باشه اون وقت با فرمایش شما بازار جمع هست یا
نه بازم متفاوت؟ نه بازم متفاوت. این اون دقتیست که در تعریف اینها باید انجام داد. حالا این نکته رو همیشه تو ذهنتون باشه دیگه، در این احوال روحی اگر مفاهیمی مثل ادراک و نیل و اینها جای آمد، ما این مفاهیمی که دست ما هست، این با دقت کرد همیشه که خیلی جا اون نیست، اینا همه مقدماته. خب این یک قید در اینجا که جنس تعریفه، که باید بگیم که انبساطون یا بهجتون حاصل من کذا و کذا، از این سه امری که ما گفتیم. قیود بعدی حالا شاید چندان مشکلی نداشت، زیاد مشکلی نداره، سریع عرض میکنیم. قید دوم داره که لوصول ما هو عند المدرک، عرض شود که ایشون فرمودن که لوصولهی، تقریبا حالا با تعبیری که من میکنم، لوصولهی خواهد بگه که لوجودهی و حقیقته، نه ماهیتش، حالا با تعبیری که من آوردم. بعد از این که میگه نیلون، باز هنوزم گویا یک تردیدی داره که این ادراکی که میگیم که حاصل اصابت به واقع است، این ادراک بازم ممکنه کسی بگه در حد ادراک ماهوی است. میگه نل وصولهی، این ادراک و نیل به حقیقت اوه، نه به ماهیتش. اینم قید دومه. این قید هم البته خیلی دیگه لازم نیست بعد از اون دقت هایی که تو اونجا کردیم، به نظرم باید اینو ازش عبور کرد، چون بعد از اینکه ادراک و نیل را به معنای حضور و حصول و وجود و اتصال قرار دادیم، دیگه معلومه که دیگه به حقیقتش میخواد بگه میرسه، وصول به حقیقت وصوله، نه اینکه حصول ذهنی و امثال اینها باشه. اینم نکته خاصی نداره، یه مقدارم حالت تأکیدی داره که در تعریف خیلی شاید مناسب نباشه. نکته سوم، لما هو ادراکون و نیلون لما هو عند المدرک کمال و خیر، و این لما هو عند المدرک کمال و خیر میخواد بفرماد که لذت و الم غیر از اون مصلحت و مفسد واقعی است، غیر از خیر و شر واقعی است. با این توضیح که ما یه خیر و شری داریم نفس الامری، یه خیر و شری داریم اضافی و منتسب به شیء دیگری، و در اینجا لذت با عرض شود که خیر با رسیدن به خیر واقعی حاصل نمیشه. الان کسی پاش شب نماز شب بخونه در حالی که او درکی از این نداره که این برای او خیر و کماله، لذتی تولید نمیکنه. بنابراین این لذت و شادی در نقطه مقابل غم و درد وقتی حاصل میشود که برسه به چیزی، به مقصدی، به تأمین نیازی که مدرک اون رو کمال و خیر میدونه برای خودش. مادامی که اون کمال و خیر او تصدیق نداشته باشه، اونم که کمال خیر برای منه، این رو باید تصدیق داشته باشه که این کمال و خیر برای منه. اگر من این درک رو نداشته باشم، شوخ التزازی حاصل نمیشه. ممکنه که بگیم تأمین مصلحتی شد اگر اون مصلحت بدون عبور از کانال علم و آگاهی میسر که حاصل بشه، ولی این عرض شد که جوری رفت که تصادف نکرد یا جوری رفت که کسی هدیه بشتاد، ولی هیچ آگاهی نداره، قصدی و علمی در کار نیست، نیل انجام شده، ادراک و نیل حاصل شده برای این شخص، اما نه نسبت به ادراک و نیل به چیزی که این ملتز و این شخص اون را کمال و خیر برای خودش میدونه نشد، فایده نداره. بنابراین کمال و خیر دو نوعه، یک کمال و خیر نفس الامری و نوع دوم کمال و خیر عند المدرک و مقوم لذت و علم، لذت حصول اون کمال و خیر عند المدرکه، با اون مقدماتی هم که گفته شد. بین این کمال و خیر عند المدرک و کمال و خیر فی نفس الامر هم طبعا من وجهه، بین این ها من وجهه دیگه، برای اینکه ممکنه یک چیزی کمال و خیر نفس الامری است و پیش مدرک هم تصدیق به اون وجود داره. این همون کاریست که دین میخواد انجام بده، که میگه این کمال و خیرهای واقعی باید بشه کمال و خیرهای مطلوب شما. نیشه داره باید موانع را زد کنار، این دوتا به هم تطبیق پیدا بکنه. اما گاهی هم این دوتا از هم تفکیک میشه دیگه، کمال و خیر نفس الامری وجود داره در شخص، برای شخص در واقع برای او کمال و خیر واقعی است، ولی به خاطر عوامل و موانع و هر چه هست او این رو کمال و خیر نمیدونه.
عکسش هم هست.
بله دیگه، من وجه دیگه و بالعکس.
یعنی اینکه ممکن اصلا کمال و خیر نباشه ولی ای از اون لذت.
بله دیگه، بله اونم همون من وجه که میگیم همینه دیگه.
تفسیر ابن عربی خیلی تقویت میشه.
بله. بله این بله. این طرف کمال و خیر نفس الامری که عند المدرک نیست و بالعکس کمال و خیری ماده اجتماع افتراق اون طرف، کمال و خیری که او کمال و خیر میداند ولی فی نفس الامر کمال و خیر اصلا نیست، یا اینکه با اون ملاحظاتی که بعد میگیم اهم و مهم و تزاهماتش نشده که حالا مفصل بحث میکنیم. اینم یک مطلب که مصالح و مفاسد غیر از التزازات و آلامه، التزازات و آلام مبتنی بر اون درک خوبی و بدی شی برای خودشه، برای دیگران هم نه، درک خوبی و بدی نسبت به خود ملتزم. اینم یک نکته مستقیم.